بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در بخش پایانی مسئله فضولی، قبل از ورود به مسئله تأثیر اجازه در نقل یا کشف، دو تا فرق رو ترک کردن. اینکه آیا فضولی همونطوری که در عین جاریست در ذمه هم جاریست یا نه، که بحثش مبسوطا گذشت، که این راجع معقود علیه بود. فرع دوم درباره نحوه عقد است، که فضولی همونطوری که درباره عقد قولی مطرح است، درباره عقد فعلی یعنی معاتات هم مطرح است یا نه. چهار احتمال در تلیعه امر مطرح است. یکی این که فضولی در عقد قولی یعنی عقد فعلی یعنی معاتات بالقول المطلق جاری است. دوم این که فضولی در عقد فعلی یعنی معاتات بالقول المطلق جاری نیست. سوم این که فرق است بین این که ما بگوییم معاتات مفید ملک است، فضولی در اون جاری است، یا بگوییم معاتات مفید ملکیت نیست، مفید اباحه است، فضولی در اون جاری نیست، یا بگوییم قول چهارم و احتمال چهارم که فضولی اگر مطابق با قاعده باشد در عقد فضول در معاتات مطلقا جاری است، چه مفید ملکیت باشد چه مفید اباحه، و اگر مطابق با قاعده نباشد، مخالف با قاعده باشد، چون در خلاف قاعده باید بر مورد متیقن و نص اکتفا کرد و نصش یا متیقنش بیع قولیست نه بیع فعلی، پس در معاتات بالقول المطلق جاری نیست، چه مفید ملکیت باشد چه مفید اباحه. این حاصل آرا و احتمالات چهارگان است. در بعضی از جاها عبارت کمتر از مطلب است، در برخی از موارد عبارت بیشتر از مطلب است. خب در خیلی از موارد هم بین عبارت و مطلب هماهنگی است. این بخشی که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه از مرحوم عاشق اسدالله تستری صاحب مقابس الانوار و نفایس الاسرار فی احکام نبی المختار صلی الله علیه وسلم نقل میکند، از همین قبیل است که عبارت بیش از مطلب است، که رو بعد عرض میکنیم. مهمترین دلیلی که برای عدم جریان فضولی ذکر شده است، این رو مرحوم شیخ قبلا نقل کردن. مرحوم شیخ قبل از اینکه آراء دیگران را ذکر کنن، نظر مختار خودشون رو ارائه کردن که فضولی در عقد مطلقا جاری چه قولی باشد چه فعلی، زیرا عقد فعلی یعنی معاتات مثل عقد قولی است از یک نظر، و فضولی هم به چیز خلاف قاعده نیست، مطابق قاعده است. شما میخواهید آثار بیع واقعی را بر عقد فضولی جاری کنید، این که خارج از بحث است. ما میدونیم تا مالک اجازه نداد، حالا یا بالکش او نقل، مستقلن اثر نمی کند. بحث در صحت تعهدی است. ما بحث در این صحت عقد داریم که چون عقد فضولی است، آیا این عقد صحت تعهدی دارد یا نه. ما هم قبول داریم که بدون اجازه اثر ندارد. این عقد فضولی صحت تعهدی را دارد، چه قولی باشد چه فعلی باشد، این مطابق با قاعده است. حدیث عروه بارقی و مانند آن دلیل مسئله نیست، اینا معید مسئله. این وجوه 8 یا 9 گانه‌ای که ذکر شده است در تأیید اصل مسئله است. یعنی اطلاقات عقد، عمومات عقد شامل عقد فضولی هم خواهد شد. این نظر بسیار از فقها رضوان الله علیهم بود که مرحوم شیخ موافق با اون است. مخالفین در مسئله برهانی را اقامه کردن که با اون سخنان می شود فرمایش مرحوم شیخ اسدالله توستری را هم رد کرد. اونها نظرشون این بود که فضولی اگر در عقد قولی راه پیدا کند بله درست است، اما در عقد فعلی وجهی ندارد. چرا؟ برای در عقد فعلی قبض و اقباض لازم است، چون فعل است، تصرف در مال مردم است، بدون قبض و اقباض نمی شود. و چون تصرف در مال مردم است حرام است و نهی در معامله مستلزم فساد است، بنابراین این شفاسه. پاسخهای چهارگانه‌ای که مرحوم شیخ رو تحلیل از این استدلال دادن این است که اولا این دلیلتون اخصی از مدعاست، در خیلی از موارد یا در بعضی از موارد معاتات فضولی در معاتات متوقف بر اقباض نیست، مثل اینکه یک طرفش اصیل باشد نقد، اون طرف دیگرش که فضولی است نسیه است، او که به ذمه گرفته او کالایی را برای دیگری خریده است، فرشی را برای دیگری خریده است، صاحب فرش مالک فرش خودش، این فرش هم اقباض میکند به این خریدار، این که مال خودش، خریدار این فرش را برای زید خریده است در ذمه زید، این میشه اشتراه فضولی. چیزی از مال زید به فروشنده نداد تا شما بگید این تصرفش محرم است، که این رو در ذمه زید خرید به نحو فضولی. پس در بعضی از موارد بیع بیع فضولی است در حالی که اقباض محرم نیست. ثانیاً در خیلی بعد موارد دیگه اونجا هم که اقباض هست ممکن محرم نباشد، مالی در تصرف دیگری است که انسان حق تصرف دارد، معذور تصرف است، به طیب نفس هم در تصرف کنه. گفت ما این لوازم منزل در اختیار شما باشه تا من از سفر تابستانه برگردم، این دو سه ماه رو این شخص حق داره در تصرف میکند، قبضش، اقبازش، تصرفش میشه حلال، منتها معاملش میشه فضولی. پس اگر او یک ظرفی را یا فرشی را فروخت این اقباز محرم نیست، چون برای او تصرف در این مال حلال بود، منتها اثر ندارد، اثرش متوقف بر اجازه مالک است. پس این گفتید اقباز حرام است، اولا در بعض موارد نیازی به اقباز نیست، این جواب اول. ثانیا در بعض موارد این اقباض محرم نیست، قهرن دلیلتون خیلی خاص از مدعا می شود. و ثالثا این حرمت اقباض کاری به فساد معامله ندارد، چون این نهی به خارج معامله تعلق گرفته است. یه وقت است نهی به متن معامله تعلق میگیره، مثل این که میگن خمر و خنزیر به اش حرام است، بله، یعنی قابل نقل و انتقال نیست. یه حرمت وضعی رو هم به همراه دارد که از او حرمت تکلیفی استلزام می شود، او بالعکس او معن، ولی بالاخره نهی به متن معامله تعلق گرفته که خمر و خنزیر رو معامله نکنی. اما اینجا سخن از حرمت اقباض است که اقباض کاری به بی ندارد، کاری به اشترا ندارد، این خارج از حقیقت معامله است. این سال سن جواب چهارمی هم که قبلا گذشت این بود که برفرضم این نهی دلالت بر فساد بکند، پیام این فساد این است که این قبض و اقباض اثر مستقل ندارد، نظیر قبض و اقباض مالکانه نیست. مالک اگر کالایی رو میدهد یا ثمنی رو واگذار میکند مؤثر است به نحو استقلال، این به نحو مستقل اثر ندارد، نیازمند به اجازه مالک است، ما میرم قبول داریم. پس نهیش ناظر به این است که این شی تأثیر مستقل ندارد. اینا مطالبی بود که رو آرای مرحوم شیخ گذشت. اما مرحوم شیخ اسدالله توستری یک کتاب لطیفی دارد به نام مقابس الانبار و نفائس الاسرار فی اخبار النبی المختار صلی الله علیه و سلم. اگر این کتاب مثل خودم کتاب مکاسب چاپ میشد و در دسترس آیون قرار میگرفت، معلوم میشد که بسیار از مطالب را مرحوم شیخ رضوان الله بر روان مقابس مرحوم آشق اسدالله توستری که هم استانی ایشونن تقریبا نوشتن. این وجوه 8 یا 9 گانه‌ای که مکاسب گذشت در مکاسب گذشت مرحوم شیخ ارائه کردن برای تقویت و تأیید مسئله بیع فضولی، همش تو فرمایشات مرحوم آشق اسدالله هست و مرحوم شیخ هم یه ارائه خاصی بهشون در قالب جاهایی که مرحوم آشق اسدالله اگه نظری داشته باشه مرحوم شیخ سعی میکنن که او رو مطرح کنن و رد کنن. این کتاب که رحلیش در اختیار ماست، نمیدونیم به صورت روز چاپ شده یا نه، در صفحه 138 قبل از اینکه به مسئله تلق بودن معقود علیها برسن یه تزنیمی دارن در صفحه 138 میفرمان به این که تزنیمون فلیعلم ان ما سبقه کله فی ما اذا باع اوشتر الفضولی به صیغه، یعنی تمام حرف ها که زدیم مال جایز که عقد قولی باشد نه عقد فعلی. فاما لو باع اوشترا به طریق المعاتات فانه یلغو و یفسد من اصله، نه تنها صحت فعلی ندارد، صحت تأهلی را هم از دست میدهد. ولا یقفو علی الاجازته علی الاغرب للاصل، چون اصل در معامله فساد است. اصل در معامله به این معنی است که این مبیع قبلا مال بایه بود الان کماکان، سمن قبلا مال مشتری بود الان کماکان، استصحاب ملکیت کل واحد از طرفین لکل واحد من المالکین نتیجهش فساد معامله است. ما اگر شک کردیم این بیعی که واقع شده صحیح است یا نه، خب استصحاب قبلی حاکمه دیگه، این مبیع قبلا مال زید بود الان کماکان، این سمن قبلا مال عمر بود الان کماکان، نتیجهش بطلان معامله است. بله، مرحوم شیخ رضوان الله علیه بودن به این که اگر شما قائل شد به این که فضولی برخلاف قاعده و فضولی باطل است، باید فتوا بدید به بطلان فضولی در قولی و فعلی. اگر چون چه نه فضولی صحیح میدونید، دلیل ندارد فرق بگذارید، مگر اینکه مبناتون این باشه که معاتات به مفید ملکیت نیست، مفید اباحه است، بعد بگید مشکل جدی داریم ما، زیرا بی آن است که تملیک باشد، معاتات مفید ملکیت است، به این در قولی قابل نستن وارد شده است و در فعلی نست وارد نشده، کیو را مرحوم شیخ رد میکنن؟ این یکی از همون اشکالات مرحوم شیخ است برشون دیگه. در اصل ما اختصاص المعتمد من در ادلت سابقته نستن و فتوان به غیرهی، اصل فساد است به همین معنا که استصحاب میشود، ادله خاصه که مسئله فضولی را تصحیح می کند اون ناظر به بیع قولی است، در بیع فعلی جاری نیست. فین المعاتات لیست بیعن علی المشهور و این نماهیه اباحتون محضتون غیر لازمه، معاتات مفید ملکیت نیست، یک مفید اباحه است، اباحه لازم هم نیست، اباحه محض است که فسخ پذیر هم هست، اباحه لازم نیست، نظیر هبه معوضه نیست یا هبه زیرهم نیست که اباحه لازم باشد قابل رد و چیز نباشد. بله دیگه، قابل ملکیت بوده، ولی مرحوم آشق اسدالله همون مفید ملکیت نیست، در اونجا هم فرمایششون همین بود که مفید ملکیت نیست، مفید اباحه است. اگر مفید ملکیت نبود، مفید اباحه بود، این بی نیست، برای اینکه بی آنه که تملیک باشه، مبادله مالم به مالم باشه، و شما چگونه میتوانید حقیقت بی را به چیزی که جز اباحه بازدهی ندارد تثبیت بکنید؟ این اشکال راجع به اصل دیگه در آراء چهارگانی که در تلیه فصل بحث شده است، به این نقل شده است، به این مناسبت است دیگر. آراء چهارگانه و احتمالات چهارگانه این بود که فضولی در ماتات جاری است مطلقا، فضولی در ماتات جاری نیست مطلقا، فضولی در ماتات جاری است علی القول بالملکیه و جاری نیست علی القول بالاباحه قول سوم. فضولی در ماتات اگر عقد فضولی مطابق با قاعده باشد جاری است مطلقا، چه قولی چه فعلی بین ماتات و غیر ماتات فرق نیست. و اگر فضولی برخلاف قاعده باشد در ماتات جاری نیست، چه مفید ملکیت باشد چه مفید ملکیت نباشد به مطلق، زیرا قدری متیقن از فضولی همون اون به قولی است. این آرای چهارگانه بود که تلیه گذاشت. فرمایش مرموش از اسدالله این است که فئن در ماتات لیست بیعن علی المشهور و این نماهی اباحتون محضتون غیر لازمه فلا تندرجو فی اصلاق البی و عقد البی، که مرحوم شیخ برخلافی مبنا میگن نه ماتات هم این بی قولی مثل بی فعلیست و از این جهت مندرج است. فلا تندرجو فی اصلاق البی ولا فی قولهم ان الاجازت شرط لزوم البی لا صحته. فرمان ماتات نه تحت اطلاق ادله لفظی است نه در محل بحث فقها داخل است، اما داخل در اطلاقات ادله لفظی احل الله البیع مانند اون نیست، برای اینکه بی نیست، بی مفید ملکیت است و ماتات مفید اباحه. داخل در محل بحث فقها نیست، برای اینکه فقها اصل ملکیت را مفروعا گرفتند. در جایی که اصل ملکیت هست اجازه برای تثبیت و الزام این ملکیت است. وقتی جای اصل ملکیت محل بحث باشد، ملکیت نباشد، اجازه برای تثبیت ملکیت است یعنی چی؟ فقها گفتند اجازه برای لزوم ملکیت است نه برای صحت اصل معامله. خب جایی که اصل ملکیت نیست، نه ملکیت جائز نه ملکیت لازم، و محل بحث فقها نخواهد بود. پس بنابراین در معاتات فضولی از این جهت راه ندارد، نه مشمول اطلاقات است نه محل بحث فقها. پس معاتات نه از اون جهت داخل است بلا فی قوله من الاجازه شرط لزوم البلا صحت و بلا و لا صحته و اقاده ولا يمكن اثبات الحكم هنا بالنصوص الوارده في نكاح الفضولي كما سلف. خب ما اگر نتوانستیم از اطلاقات ادله اهل الله البيع مانند اون استفاده کنیم، آیا می توانیم از نصوص خاصه‌ای که وارد در مسئله بیع فضولی شد کمک بگیریم یا نه؟ صحیح محمد ابن قیس که به تعبیر مرحوم امام کاظم رضوان الله علیه بهترین دلیل بود برای صحت فضولی در عقد، برای که در نکاح وقتی فضولی راه دارد در بی به طریق اولا، میفرمون اونجا از اون صحیحه و مانندون هم نمیشد استفاده کرد، برای اینکه این اصلا عقدی نیست که نظیر نکاح آثار خاص خودش داشته باشه یا نظیر بی آثار خاص خودش داشته باشه، این یه اباحه است. حالا بحث میشد که آیا اباحه مالکی است یا اباحه شرعی و بحث جدایی است. ولا يمكن اثبات الحكم هنا بالنصوص الوارده في نكاح الفضولي كما سلف لاختصاصها بالعقد قطعا فتعين هنازن القول بفسادها كما هو مقتضى الاصل ويدل على ذلك ايضا. تا اینجا خطوط کلی بود که قائلان به بسلان داشتن و مرحوم شیخ هم از اونها هم نقل کرد، این بخش از مقابس را اینجا نقل نکرده. و یدل علی ذلک ایزن را از این به بعد را برخم شیخ نقل کردن که فرمود و قد یستدل لبسلان الفضولی فی المعاتات به این. اینا این عبارت های مرحوم شیخ از اسدالله است، اینی که تو مکاسب است این همین بخش مقابس است. و یدل علی ذلک ایزن ان المعاتات منوتتون حالا این که عرض کردیم گاهی عبارت بیش از مطلب است، محروم است ممکنتم در دو جا حوصلش به سر آمده، هم در استدلال های مرحوم آش اسدالله، هم در نقد های مرحوم شیخ. میفهمد این احتیاج به تطویل ندارد، هم در باره آش اسدالله فرماید، هم نسبت به شیخ رضوان الله علیه. نه اون اشکال اینقدر طویل و زیل است، نه این نقد اینقدر طویل و زیل و دامنه دار. شما میخواد بگید به این که معاتات مشروط به رضاست، خب این رو خیلی ها گفتن، شما هم گفتید، همین یه جمله بس دیگه. میخواد بگید مشروط به قبض است، قبض فعل است، فعل ما فعل فضولی محرم است، این خب خیلی ها گفتن از خلال فرماشات شما برای من، فلا یحتاج الی تطویل، این لا یحتاج الی تطویل را مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله علیه در دو جا بازگو میکنند، یکی در طرح سخنان مرحوم آش اسدالله، یکی هم در جواب مرحوم شیخ رضوان الله علیه. و یدل علی ذلک ایزن ان المعاتات منوتتون به ترازی و قصد الاباحت او تملیک للمعین اول مقدار مقدر فی الذمه، بالاخره معاتات یا عین است یا ذمه، شما این دو امر را باید داشته باشید، یکی ترازی، یکی قصد اباحه یا تملیک. حالا تا مبناتون در معاتات چی باشد، اگر تملیکی بودید قصد تملیک میکنید، اگر قائل به اباحه بودید قصد اباحه میکنید. پس ترازی طرفین از یک سو، قصد تملیک یا اباحه از سوی دیگر. حالا اون معقود علیه یا موجود معین خارجی است یا مقدر در ذمه است، اون دیگه فرق نمی کند، اون فرق اول برمیگردد. پس ترازی اولا، قصد تملیک یا اباحه ثانیا، للمعین اول مقدر فی ذمه، اون دیگه بحث خاص خودش دارد، للمعین او اول مقدر فی ذمه بناء علی جواز این ذمه. و هما یعنی ترازی و قصد تملیک، یا ترازی و قصد اباحه، من وظائف المالک، اینجا باید میگفتن من حقوق المالک، از اختیارات مالک است. ما یه حق داریم به هم تکلیف که در بحث‌های پریسال گذشت که حق چیست و تکلیف چیست، از حقوق به وظائف یاد نمی کنن، از تکالیف به وظائف یاد میکنن، اینا از حقوق مالک است نه از وظائف مالک. خب من وظائف المالک، ولا یتصوروا صدورهما من غیره، این حق مالکانه مالک است که قصد تملیک یا اباحه بکند یک، و راضی باشد دو، چون رضایت مالک معتبر است نه بیگانه، تملیک قصد تملیک مالک اثر دارد نه بیگانه. این یه طرف. و ولایت صور و صدور و همه میگره و مشروطتون ایزن به تحقق اقبازه من الطرفین او من عهدهما مقارنن للامرین، این مشروطتون ایزن به تحقق الاقباز، قصد تملیک باید باشد، ترازی هم باید باشد، چون لفظ نیست، ما تا عقد قولی نیست، عقد فعلی است، فعل هم می طلبد، قول نیست که تا شمید از هر کسی ساخته است، فعل است، باید تحویل بدهد و تحویل بگیرد، تحویل دادن و تحویل گرفتن تصرف در عین است، این از اختیارات مالک است. و مشروطتون ایزن به تحقق الاقبازه من الطرفین، در صورتی که نقد باشد، او من احدهما، در صورتی که سلف باشد یا نسیه باشد، مقارنا للامرین، اون دو امری که ما قبلا گفتیم، یکی قصد تملیک یکی ترازی، یا قصد اباحه و ترازی، اون دو امر باید باشد به علاوه این امر سوم، مجموع میشه سه امر، در معاتات قصد تملیک قصد تملیک یا اباحه لازم است بنا علی اختلاف مبنی. ترازی باید باشد مطلقا، قبض اقباض، قبض اقباض طرفین و عهد طرفین باشد، چون به کالی به کالی که درست نیست که هر دو طرفش نسیه باشد. پس این سه امر رو باید داشته باشد. هیچ کدام از این امور سگانه از غیر مالک ساخته نیست، این از حقوق مالک است. قصد تملیک یا اباحه، ترازی، قبض و اقباض، این هم مربوط به مالک است. اگر طرفین مالک باشن که دیگه فضولی نیست، بعد از بحث بیرونه. اگه بیگانه باشد بعد داخل در محل بحث دیگه. خب اگر این باشد مشروطتون ایزن به تحقق و اقباض من طرفین او من عهدهما مقارنن للامرین ولا اثر له الا اذا صدر من المالک او باذنه. اینها یا باید از مالک باشد یا از وکیل مالک یا از معذور من قبل مالک، اینجا که هیچ کدوم نیست. بعد فین قلت قلتو دارد که دیگه اونها رو شد مرحوم شیخ رضوان الله علیه دایی نداشت نقل بکنن یا خلاصه فرمایشاتشون برای رد اونا کافی. خود مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم در اینجا پاسخی که ارائه میکنن میفرمان به این که اون چی که مربوط به اصل معاتات بود قبلا گذشت که حقیقت معاتات چیه، و اون چه که مربوط به جریان فضولی بود در طی این بحث‌های گسترده روشن شد که فضولی عقدیست مطابق با قاعده، مخالف قاعده نیست. الان زیر مجموعه این دو اصل ما بحث میکنیم که معاتات یه بیع فعلیست نظیر بیع قولی، یک فضولی هم مشمول اطلاقات و اومات ادله صحت بیع از دو، و اگر ادله 8 یا 9 گانه برای فضولی ذکر شده است سبقه تأیید داشت نه تعلیل این سه. حالا ببینیم در برابر این اصول سگانه بین بیع فعلی یا قولی فرق است یا نه. شما گفتید به این که منوط به قصد به ترازی طرفین است، این فرق بین قولی و فعلی ندارد، چون آیه سوره مبارکه نساء که داره لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن ترازین، این ترازی که اختصاص به قولی ندارد به فعلی هم با ترازی داشته باشد، این حرف جدیدی نیست. گفتید باید قصد تملیک باشد یعنی تجارت باشد. خب این فرق بین به قولی و فعلی نیست، ما تا با به قولی هم همین حرف رو دارن دیگه. گفتید ترازی و قصد تملیک اینا لا یستران الا من المالک او المعزون من قبلهی، ما هم این رو قبول داریم، منتها میگیم اجازه لاحق مثل اذن سابق است. ما که نگفتیم با همین اعطا و اخذ اباحه حاصل میشود یا ملکیت حاصل میشود، که ما که همچه فتوایی ندیم. ما که میگیم فضولی صحیح هست یعنی به نسابه تام صحیح هست، فعلا صحیح تأهلی دارد، هیچ اثر برش بار نیست. فعلا همه قائلان به صحت عقد فضولی میگن به هیچ اثر از آثار بیع حقیقی بر این بار نیست، منتها وقتی که این فضولی یا قبض اقباض کرد یا بیع تو بشتری تو گفت، این نظیر کار نائم لغو نیست. اگر کسی در حال خواب بگوید بیع تو یا اشتری تو، یا در حال خواب یک کالایی را به کسی بدهد وقتی که بیدار شد بگوید عجزت تو، این اثر ندارد، زیرا اجازه کار لغو لغو است. آیا فضولی مثل کار نائم لغو است که اجازه پذیر نیست، یا نه صحیح تأهلی دارد؟ همین ما میگیم صحت تأهلی دارد و العرف به بابک، این که حقیقت شرعیه ندارد، که این که حقیقت متشرعیه ندارد، که مردم هم که آنها اللیل و اطراف النهار دارن مال دیگر رو میفروشن، بعد صاحب که پیدا شد اجازه داد هم معامله صحیح میدونن. چیز جدیدی هم که در این باب تأسیس نکرده شارع مقدس تأسیس نفرموده. اگر مردم مال هدیه رو میفروشند، بعد وقتی فهمیدن به قبطه اوناست، اجازه دادن، امضا کردن، خودشون یه همچه معامله سری میدونن، معلوم میشه بیگرم میگیره دیگه. ما که منکر این حرفا نیستیم. شما میخواید فضولی را این کار بکنید، میرید اون صحت فعلیه را ابطال میکنید. آخه شما یه جو حرف میزنید، یه جرم فکر میکنید. شما میخواید به فضولی را باطل کنید، بسیار خوب، بیاد صحت تحولی را باطل کنید. دلیل میارید برای اینکه این اثر ندارد. خب ما میگیم اثر ندارد. کی کدوم فقیه فتوا داده به اینکه با صرف معامله فضولی میشه در مال تصرف کرد؟ اگرم اذن در موارد اذن باشد، حتی آثار بیرم برش بار بکنن که این آقا بتونه بفروشه، رو اذنای قبلی است. الان با اثر با این بیع فضولی هیچ کار از کارهایی که متوقف بر ملکیت است بر مشروع نیست. بله، شما میخواید بگید که هیچ اثری ندارد. خب حرفی است که همه میگن. شما میخواد بگید به این که این کاری که آیون کردن مثل کار آدم خابیده است، اجازه این هم لغو است. اجازه کار لغو، لغوه. یعنی این آدم نائم دو تا کار لغو کرده، یکی تو خواب حرف زده گفت بیتو، یکی در بیداری گفته عجزتو. این عجزتو او هم مثل بیتو او لغوه. شما چی رو داره اجازه میدید؟ یه چیزی که هوا ان منصور است او رو داره اجازه میدید؟ اون که قابل اجازه نیست. شما که قائلید به بطلان عقد فضولی در معتاد، منظورتون این است که این لغو محض است، مثل حرف خابیده است؟ این رو کسی نمیتونه بگید، نمیتونه اثبات بکنید. اگه منظورتون این است که با فعل کار فضولی اثر مستقل ندارد، خب خیلی ها گفتن، ما هم بگیم فرمایش هم درسته. پس شما گفتید منوط به ترازی است، ما هم قبول داریم. گفتید منوط به قصد تملیح یا اباحه است، قبول داریم. گفتید قبض و اقباض است، ما میگیم بله، در اون جایی که بیع فعلی است نظیر بیع قولی، قبض و اقباض از دو طرف یا از یک طرف لازم است. همه این رو ما قبول داریم. اگر بخواد بگید که این قبض و اقباض حرام است، نهی در معامله مستلزم فساد است، این حرفی است که قبل از شما گفتن و جوابش هم داده شد. شما فرمایشتون این است که تجارت انتراز باید باشد، ما میگیم بله. منتظر شما باید بین لاحق و سابق فرق نگذاری. اذن سابق مگر مباشرت است؟ مگر توکیل است؟ اگر کسی از طرف مالک معزون بود که مال او را بفروشد، این فرش بفروشد، این معزون نه خودش مالک است نه وکیل مالک. چندین بار گذشت که اذن غیر از توکیله. به کسی اجازه میدن آقای مال بفروش، نه اینکه تو وکیل عقد الوکاله دارد، حق الوکاله میترد، با یه ایجاب دارد و یه قبول دارد، اون عقد است و ایجاب و قبول دارد و شرایط خاص خودشه. این اجازه گرفت آقا من مجازم از طرف شما فرش شما مجازم فرش بفروشم، فهمون بفروش، گفت بفروش. خب شما قبول دارید اذن سابق اثر داره؟ ما میگیم اجازه لاحق هم کار اذن سابق میکنه. میگید نه، برید از عرف بپرسید. عرف که معاملات فراوانی داره انجام میده، این بنگاه معاملاتی، مراکز دیگر که خرید و فروش میکنن، صاحبش مطلع نیست، بعد وقتی مطلع شد دید به سود اوست، میاد امضا میکند، همه هم قبول دارن، من میشه به فضولی هم رو عرفیه دیگه. اگر به نظیر صوم و صلات جز رهاورد شهر بود، بله شما میتونست بگید چاره اینجور بود، ظاهر لفظ اینه. اما وقتی رهاورد شهر نیست، امضای بنای اوغلاست، بنای اوغلا هم در همه موارد اجازه لاحق را مثل سابق بودنن، چه اصراری شما دارید برای این که حتما با ترازی قبل باشه؟ الحمدلله.